ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. در طرح شماری از نمایندگان مجلس، مذاکره با آمریکا بدون تصویب مجلس ممنوع می شود. اتحادیه اروپا 15 میلیون یورو کمک‌های انسانی به ایران اختصاص داد و اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این آخرین نوبت خبری شبانه روز دوشنبه 21 تیر 1400 خورشیدی همزمان با 12 ژوئیه یا جولای 2021 میلادی، من امیر پوریا با شما خواهم بود در بخش 15 دقیقه پیش رو. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است برخی نمایندگان مجلس طرحی را به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند که بر اساس آن هر گونه شروع به مذاکره یا مذاکره ایران با آمریکا بدون اجازه و تصویب مجلس ممنوع می شود. در این گزارش به تعداد نمایندگان حامی این طرح اشاره نشده و هدف آن جلوگیری از سوء استفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتی و عدم استفاده از تبلیغات در مورد مذاکره با مقامات آمریکایی برای فشار به مجلس اعلام شده است. روشن نیست با توجه به شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی از ماه آینده نمایندگان مجلس کماکان پیگیر این طرح باشند یا خیر، ولی سوابق خبرهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد ممنوعیت یا انجام مذاکره با آمریکا به نظر رهبر جمهوری اسلامی بستگی دارد و مجلس نقش چندانی در آن ندارد. علی خامنه‌ای مرداد سال 97 با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و توافق برجام گفت در این زمینه اشتباه کرده و مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد. کمیسیون اروپا روز دوشنبه با انتشار گزارشی از کمک 15 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران برای کمک به افراد فقیر و آسیب پذیر ایرانی و افغانی در کشور ایران خبر داد. کمک‌های اهدایی اتحادیه اروپا شامل مبارزه با شیوع ویروس کرونا در ایران نیز می‌شود. در میان اهداکننده‌های کمک‌های مالی انسان دوستانه به ایران نام کمیسیون اتحادیه اروپا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، ژاپن، دانمارک، سوئد، امارات، نروژ و اتریش دیده می‌شود. این گزارش می‌گوید ایران بیشترین آسیب را از شیوع کرونا در میان کشورهای منطقه دیده و یکی از بدترین شرایط را در جهان داشته است. کمیسیون اروپا همچنین با اشاره به حضور 3,650,000 تبعی افغانستان در ایران گفته برای کمک به آنها و مردم آسیب پذیر خود ایران 15 میلیون یورو کمک مالی اختصاص داده و مجموع کمک‌های مالی این نهاد اروپایی به ایران از سال 2016 به 76 میلیون یورو رسیده است. و شورای اروپا روز دوشنبه تحریم بخش‌های اقتصادی روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. تحریم‌های اروپا علیه روسیه از سپتامبر 2014 و در پی حمایت این کشور از جدایی طلبان اوکراین و ضمیمه کردن بخش کریمه به خاک روسیه اعمال شد. این تحریم‌ها دسترسی برخی از بانک‌ها و شرکت‌های مالی روسیه را به نظام بانکی اروپا مسدود کرده و تجارت برخی اقلام با روسیه را ممنوع ساخته است. همچنین دسترسی روسیه به تکنولوژی اروپایی در برخی زمینه‌های حساس، خصوصاً بخش اکتشاف و توسعه نفت، محدود شده است. شرکت‌های اروپایی نیز اجازه ندارند در منطقه کریمه سرمایه‌گذاری کنند یا خدمات توریستی ارائه دهند. مجتبی زنوری نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس موضع جمهوری اسلامی را در برابر آنچه در افغانستان می‌گذرد به شکلی تشریح کرد که طی آن طالبان و تلاش این گروه برای در اختیار گرفتن بخش‌های بیشتری از افغانستان سرنوشت ساز قلمداد می‌شود. در گزارشی که پیشتر تهیه کردم، علاوه بر مرور وضعیت کنونی جنگ طالبان با دولت افغان به مواضع مختلف و بعضن متقابل مطرح در دل نظام جمهوری اسلامی در ایران در قبال این جنگ نیز پرداختم. شبه نظامیان اسلامگرای طالبان از اواسط اردیبهشت ماه امسال حملات تهاجمی خود را در چند جبهه مهم آغاز کردند و اکنون مدعی‌اند که بیش از 80 ولسوالی از مجموع 421 ولسوالی افغانستان را در اختیار دارند. تشدید حملات طالبان همزمان شده است با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان که پس از نزدیک به 2 دهه صورت می‌گیرد. آرش یکین، مشاور ارشد سابق امور فرهنگی سفارت ایالات متحده در کابل و تحلیلگر کنونی مسائل افغانستان در انستیتوی امنیت ملی در واشنگتن، درباره شرایط کنونی این کشور به رادیو فردا چنین گفت:
وضعیت افغانستان متاسفانه هم میشه گفت روحی خراب است، شاید روحی بیشتر خراب باشه و یکی در بخش عملی واقعا جنگ شدید ادامه داره. یه حسی هم هست که مثلا وقتی طالبا یک جایی را میگیرن همون خبر میرسه در دنیا و همگی ما درباره از اون صحبت میکنیم. وقتی دولت افغانستان، ارتش افغانستان واپس میگیره همون منطقه را، بعد اون خبر خیلی کم بشت در صحبت میشه. بله، جنگ متاسفانه ادامه داره، شدید ادامه داره. طالبا کوشش کردن تا اکنون چندین شهر مرکز مثلا ولایت را بگیرند. حالا که نتونستن، دلیل های مختلفی داشته، ولی هدفمندان کوشش کردن داخل شهرهای کلان هم بشن.
اما پرسش مطرح برای بسیاری کارشناسان این است که موضع جمهوری اسلامی در این زمینه چیست و چه خواهد بود؟ در حالی که با خروج نیروهای آمریکایی، شبه نظامیان اسلامگرای طالبان مشغول پیشروی سریع علیه نیروهای دولتی افغان هستند، نمایندگانی از طالبان و دولت افغانستان روز چهارشنبه 16 تیر ماه در تهران در یک اجلاس سیاسی به میزبانی جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حاضر شدند. آرش یکین، کارشناس امنیت ملی افغانستان در انستیتوی سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن، درباره موضع دوگانه جمهوری اسلامی در قبال پیشروی طالبان در افغانستان به رادیو فردا میگوید:
طالبان یک شریک استراتژیک بود برای ایران به دو دلیل. اول اینکه با دشمنشان یا مثلا با آمریکا میجنگید. یک طرف دوم مسئله جنگ طالب با داعش بود. سیاست هم تغییر میکنه. حالا مثلا 20 سال پیش طالب همه میدانیم با رابطشان با ایران چطور بود، مرگ 8-9 دیپلمات آمریکایی ایرانی شامل بودن، ولی خب سیاست تغییر میکنه دیگه. سیاست تغییر کرده و ایران انتظار داره که شاید بتونه یک دولت اسلامی بیاید. در از نگاه ایدئولوژیکی درست است که مثلا شیعه و سنی هست، ولی از این که مثلا یک دولت باشه دست نشانده آمریکا، یک دولت اسلامی باشه، بالاخره به نفع ایران است.
یک شنبه 20 تیر خبرگزاری ایرنا با انتشار گزارشی در این زمینه، جمع‌بندی چند جانبه ای از واکنش رسانه‌های مختلف داخلی با گرایش‌های جناحی مختلف ارائه داده است. نمونه‌ای که از رسانه‌های تقسیم بندی شده تحت عنوان اعتدالی در این گزارش آمده، یادداشتی در روزنامه همشهری به قلم بهرام امیر احمدیان است که در نهایت اعتقاد دارد آنچه این گروه یعنی طالبان به نام اسلام انجام می‌دهند هیچ نسبتی با آموزه‌های اسلامی ندارد. نمونه رسانه‌های اصلاح طلب که در گزارش ایرنا نقل شده، گفتگوی روزنامه آرمان ملی با جلال ساداتیان، سفیر پیشین ایران در بریتانیا است که تیتر آن گویای موضع مورد اشاره است: طالبان از نظر فکری تفاوتی با داعش ندارد. اما مواضع برخی از اصولگرایان مسیر دیگری را در پیش می‌گیرد. در اظهار نظری تازه و خبرساز، مجتبی زنوری، نماینده قم در مجلس، در گفتگو با خبرگزاری داخلی خانه ملت در روز یکشنبه 20 متیر، طالبان را بخش انکارناپذیری از حقیقت افغانستان دانست و افسود: باید پذیرفت طالبان به گفته او تندی‌ها و تفاوت‌هایی با سایر گروه‌های موجود در افغانستان دارد. مجتبی زنوری معتقد است که نباید طالبان را با القاعده، النصره، داعشی‌ها و تکفیری‌ها یکی دانست. برگزاری اجلاس بین طالبان و نمایندگان دولت افغانستان از سوی جمهوری اسلامی در 16 تیر ماه در حالی انجام گرفته است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز 29 آذر سال 99 در مصاحبه‌ای با تلویزیون طلوع نیوز افغانستان اذعان کرده بود بر اساس قوانین ایران هنوز طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نکرده است. با این وجود، مجتبی زنوری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تأثیری که به باور او طالبان در سرنوشت افغانستان دارد گفته است: جمهوری اسلامی با وجهه به توصیف او متفاوتی که طالبان نسبت به جریان‌های تروریستی و تکفیری داشته، در گفتگوهای درون افغانی نسبت به آن توجه خواهد داشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با اعلام ساعت 11:10 شب در شبانه روز دوشنبه 21 تیر 1400، امیر پوریا در خدمت شما هستم با ادامه این نوبت خبری. در فینال مسابقات یورو 2020 که به تازگی و در جولای 2021 به پایان رسید، تیم ایتالیا با برتری مقابل انگلیس به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست پیدا کرد. این بازی که در ورزشگاه ومبلی انگلستان برگزار می‌شد، ایتالیا را با نتیجه 3-2 در ضربات پنالتی برنده اعلام کرد. نسرین افشار در این زمینه گزارش می‌دهد.
دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا موسوم به یورو 2020 شب گذشته برگزار شد و دو تیم ایتالیا و انگلستان برای کسب قهرمانی مقابل هم قرار گرفتند. این دیدار در پایان 90 و سپس 120 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید و در ضربات پنالتی این ایتالیا بود که توانست 3-2 انگلیس را از پیش رو بردارد تا بعد از 53 سال برای دومین بار قهرمانی اروپا را جشن بگیرند و دست انگلیسی ها را که امید زیادی برای گرفتن این جام داشتند کوتاه کنند. از رکوردهای جالب این بازی، گل لوک شاو مدافع هافبک چپ انگلیس در دقیقه 1:57 بود. او موفق شد سریع‌ترین گل تاریخ فینال‌های یورو را برای انگلیس به ثمر برساند. همچنین 87 پاس بلند لئوناردو بونوچی مدافع تیم ملی فوتبال ایتالیا او را به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیمش برابر انگلیس در فینال یورو 2020 انتخاب کرد. او در این دیدار تک گل تیمش را هم به ثمر رساند. اما برای نخستین بار یک دروازه‌بان موفق شد به عنوان بهترین بازیکن رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا انتخاب شود. در این مسابقه جیان لوئیجی دوناروما دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایتالیا با مهار 2 پنالتی از 3 پنالتی از دست رفته انگلیس عنوان بهترین بازیکن یورو 2020 را به خود اختصاص داد. همچنین کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغال و پاتریک شیک بازیکن جمهوری چک با 5 گل زده به عنوان بهترین گلزنان یورو 2020 نام گرفتند. دیدار نهایی جام اتحادیه اروپا در حالی به پایان رسید که شیوع کرونا برگزاری آن را 1 سال به تأخیر انداخته بود. تورنمنتی که برای نخستین بار با 24 تیم و نه به صورت متمرکز بلکه در چندین شهر و کشور مختلف برگزار شد. استادیوم ومبلی لندن برای دومین بار میزبان تیم انگلیس بود و هواداران تیم میزبان که بعد از 55 سال انتظار داشتند جام در خانه بماند، بعد از شکست تیمشان در فینال خشمگین و با هواداران خوشحال ایتالیا زد و خورد و به آنها توهین کردند. هواداران انگلیسی بعد از بازی در فضای مجازی به 3 بازیکن رنگین پوست این تیم، سانچو، رشفورد و ساکا که پنالتی ها را از دست داده بودند، با الفاظی که ماهیت نژاد پرستانه داشت تاختند. به دنبال این رفتار از سوی برخی هواداران انگلیسی، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، توهین نژاد پرستانه به این 3 بازیکن را محکوم کرد. پیش از این هم اتحادیه فوتبال انگلیس چنین رفتاری را محکوم کرده بود. گرت ساوتگیت در نشست خبری بعد از بازی گفت:
من تصمیم گرفتم که چه کسی پنالتی بزند. هیچ کسی به تنهایی مسئول نیست. ما با هم پیروز می‌شویم و به هنگام شکست هم همگی مقصر هستیم. درباره ضربات پنالتی من کاملاً مسئول هستم.
از آن سو لئوناردو بونوچی که سهم بسزایی در قهرمانی ایتالیا در یورو 2020 داشت، با خواندن آواز در رختکن گفت: رجزخانی هواداران انگلیس هنگام گرم کردن سر و صدایی بیش نبود. ما به خود ایمان داشتیم. 34 بازی بدون شکست سندی برای اعتبار ماست. ایتالیا با این پیروزی حالا با رد شدن از فرانسه و شوروی سابق 3 تیم پر افتخار تاریخ مسابقات یورو است.
و با این گزارش همکارمان نسرین افشار درباره فینال و قهرمانی ایتالیا در مسابقات یورو 2020 این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در این ساعت انتهایی شبانه روز یک شنبه براتون اوقات آرامی آرزو میکنم.